بحثی که در نظر گرفتیم انشاءالله با برادران مطرح کنیم، موضوع بررسی قانون اساسی است. بررسی قانون اساسی یک بحثی هم لازم، هم پرمطلب، هم تازه، نو. چون نو هم بحث‌های نو و تازه سبب می‌شود که اگر شما برای مردم مطرح کردید در مراکز تبلیغی، مردم در اونجا جمع بشن و از اون بحث استفاده کنن. خیلی فرق میکنه که عنوان بحث شما فرض کنید تقوا باشه یا ورع باشه یا توحید باشه یا قانون اساسی باشه. گویی که در همون قانون اساسی همون مطالب رو بیان میکنه، یعنی همون بحث هایی که ریشه های قرآنی و روایی دارد، ولی تیتر بحث نوعه و ضمناً لازمه برای این که بیش از هر چیز مردم بایستی نسبت به قانون اساسی خود شناخت داشته باشند و پرمحتوی برای این که این تقریبا تکامل جامعه ایران و هر کشور اسلامی است. یعنی در واقع این قانون اساسی غیر از این که خونبهای شهیدانه، خلاصه اون چه برای پیشرفت مادی و معنوی جامعه مفید و مؤثر در این قانون اساسی مطرح شد. حالا اصل دوم قانون اساسی که از اصول کلی این قانونه میخونم، خودش این اصل زیر بنای 10 تا سخنرانی یا بیشتر از اون، و میبینید چقدر پرزمینه و پرفایده است. البته اصل اول اینه که حکومت ایران جمهوری اسلامی است و این حکومت در زمانی که مردم در همه پرسی فروردین ماه 1358 رأی دادن ثابت شده. اون خب خیلی بحث نداره، فقط در این زمینی که به اون همه پرسی چند اندازه مردم شور و هیجان داشتن در اون باید بحث کنید. خیلی مفصل نیست بحثش. اما مسئله اصل دوم اینه، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به یک خدای یکتا، در پرانتز لا اله الا الله، و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. این پایه حکومت اسلامی است، جمهوری اسلامی است. دو، وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. سه، معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. البته مثلا در همین سه معاد معنای شما بید راجع به معاد بحث کنید. اونی که اینجا مورد توجه نقش سازنده اون در سیر تکاملی انسان به سوی خدا، اون بایستی مطرح بشه. یا درباره وحی نقش بنیادی اون درباره بیان قوانینه. هر کدوم از اینها یه بُعد خاصی داره. چهار، عدل خدا در خلقت و تشریع. پنج، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام. شش، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او و در برابر خدا. حالا این آزادی و این کرامت انسان از چراغ به دست میاد، خودش اینجا سه چهار موضوع مطرح شده که دیگه من نمیخونم. موضوع مقصود اینه که این موضوع یعنی اصل دوم خودش زیر بنای یک بحث طولانی مفصلی است تا برسیم به اصول دیگر. حالا ما در هر جلسه شاید یکی دو بحث اون رو برای شما بیان کنیم. مطلب اول اینه جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ایمان به خدای یکتا، در پرانتز لا اله الا الله، و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر. نوعا ما که میگیم توحید، در نظر ما توحید یه مسئله سطحی و ساده است، همه موحدن، همه توحید دارن. ولی وقتی که به چند امر توجه کنیم، اهمیت مسئله توحید برای ما روشن میشه که به این سطحی هم نیست. مسئله اولی که اگه توجه کنیم اهمیت موضوع توحید برای همه ما روشن میشه، اینه که فلسفه بعثت انبیا توحیده. اگر از ما بپرسن چرا انبیا مبعوث شدن، چرا به رسالت برانگیخته شدن، میتوانیم از آیات و روایات استفاده کنیم که فلسفه بعثت انبیا توحیده. از میان همه ادله یه روایت و یه آیه میخونم. و کذالک بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این آیه در سوره نحل آیه 36 میگه که علت بعثت انبیا که ما در هر جمعیتی ما یه پیغمبری برانگیختیم، و اصنا فی کل امت رسولا، برانگیختیم در هر جمعیتی پیامبری، همه این برانگیختگی ها برای ان عبدالله و اجتنب الطاغوت بود. البته شما همتون میدونید که توحید دارای دو بعده، یه بعد نفیه یه بعد اثباته. لا اله نفیشه الا الله اثباتشه. در این آیم ان عبدالله اثباتشه و اجتنب الطاغوت نفیشه. این از آیه قرآن که فلسفه بعثت انبیا مسئله توحیده. و اما روایات باز در این زمینه زیاده. یه جمله ما در جزوه از نهج البلاغه نقل کردیم که علی بن ابی طالب علیه السلام می‌فرماید ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم لیخرج عباد الله من عبادت عباده الى عبادته و من طاعت عباده الى طاعته و من عهود عباده الى عهوده. علت بعثت پیامبر اینه که مردم را از اطاعت غیر خدا، از اطاعت بندگان به اطاعت خدا وادارد و از بندگی غیر خدا به بندگی خدا وادارد و از همپیمانی یا پیمان بستن با غیر خدا این پیمانها رو وادار کنه بشکنن و با خدا پیمان ببندن. باز در اینجا میبینیم علی بن ابی طالب علیه السلام فلسفه بعثت پیغمبر اسلام رو، همون دعوت مردم به توحید، بیان میکنن. خب این که انبیا فقط برای توحید و موحد کردن مردم فرستاده شدن، آمدن این اهمیت مسئله توحید رو برای ما روشن کرد. دوم چیزی که اگر دقت کنیم اهمیت توحید از او روشن میشه، فلسفه از کنم به تعبیر امام صدور انقلاب. در زمان پیغمبرم صدور انقلاب بوده در صدر اول اسلام، الانم بایستی ما صدور انقلاب داشته باشیم. اما وقتی که جنگاوران مسلمان می رفتن در مصر، می رفتن در ایران، می رفتن در کشورهای دیگر، اونجاها رو فتح می کردن، وقتی از اونها می پرسیدن هدف شما از این فتح چیه؟ آیا کشورگشایی؟ نه. آیا به دست آوردن سرزمین ها، آب، تجارت، امثال این هاست؟ نه. فلسفه این کشورگشایی و این صدور انقلاب همون مسئله توحید عنوان شده. تا آمدید به کشور ما، رستم فرخزاد بود سردار ایران، گفت به نمایندی اعراب چرا آمدید؟ لما جئتم، برای چه آمدید به سرزمین ما؟ او جواب داد: جئنا، آمده ایم، لنخرج عباد الله من عبادت العباد الى عبادته و من طاعت العباد الى طاعته و من جور الادیان الى عدل الاسلام. باز همین مسئله توحید رو میبینید، اینها به عنوان هدف گسترده شدن انقلاب اسلامی و مبارزات و جنگ های خودشون مطرح میکنن. سومین موضوعی که اگر دقت کنیم اهمیت مسئله توحید رو روشن میکنیم، داستان حدیث سلسله الزهر است، یعنی مسافرت علی ابن مسترزا علیه السلام به خراسان وقتی که به نیشابور رسیدن. بعد اینجا تاریخ باز فرمانی شماست، شما شعر بدید چقدر جمعیت آمد به نحوی که هی جمع اون چند نفر نماینده مردم، علما بودن، مردم رو به زحمت دور میکردن، امام دو قدم میتونست راه بره، حالا اونا بمونه. جمعیت چقدر بود؟ شرایط گرمی هوا چند اندازه بود؟ شرایط خاص امام اعظم، شرایط خاص شهر، اینا همه باید تشریح بشه. و خلاصه مطلب هم اینه، یه مرتبه است یک گوینده 30 روز در ماه مبارک رمضان در یه شهری، در این 30 روز مطالبش رو تقسیم میکنه. این مطالب که تقسیم میشه تقریبا اون چرا که بلده در عرض این 30 روز بیان میکنه. اما یه مرتبه یک گوینده 10 دقیقه در یه شهر، قبلا هم نیامده، بعدا هم نخواهد آمد، و در اون شهر هم هیچ حادی وارد نشده. شرایط خاص امام اشکان این بود، یعنی در نیشابور از انبیا و ائمه کسی نیامده. بعدا هم امام با علم امامت میدونست این اتفاق نخواهد افتاد. حالا در دوران تاریخ خلقت یک امام آمده اونجا، اونم 10 دقیقه وقت داره، بعدن هم میره دیگه
پیدا کنم. ولی این بر عهده خود برادران هست که در کتابهای فروق اللغه شاید دیده باشید، چند کتاب داریم ما، این چند تا که من دیدم شاید بیشترم باشه، تحت عنوان فروق اللغه، یعنی کتاب‌هایی که فقط درباره لغت‌های مشابه نوشته شده. مثل فرض کنید همین اسر و اسم و وزر، هر سه یعنی گناه، ولی اینها یک تفاوت‌های لطیفی گاهی دارن که لغویینی که مثل المنجد سری رد میشن به اون لطائف نگاه نمی‌کنن. مثل مصباح اللغه یا مثل صحاح اللغه جوهری، مصباح المنیر، مصباح المنیر لغه هم گاهی دقیق‌تر. مثلا جلوس و قعود، جلوس نشستن، قعود هم نشستن. ولی بعد که آدم ریشیابی میکنه میبینه فرق است بین جلوس و قعود. جلوس اونجایی به کار میره که انسانی خوابیده میشینه میگن جلسه، قعود اونجایی که ایستاده میشینه میگن قعده مثلا. و اینجا فقط اون چی که من بهش برخوردم اسر گناه‌های بزرگه و اسم گناهان کوچکه یا مطلقه که در اینجا احتمالاً گناهان کوچک باشه. و وقت باز کلمه اوزار رو ما اینجا داریم که وزر در
این و بر اساس اون نقطه یه واحد در واحدهای دفتر اضافه کرد. و اون مسئله این است که من خودم مصاحبه کردم اتفاقاً از دو نفر طلبه. این دو نفر یکیشون خوب بود دیگه چون میگم که پنجم شده و یکیش حرفشون خوب بودن تقریبا مطالب رو خوب برد. اما ما در مسافرت عملا دیدیم اینو که هر دو خوبن، یکی اینها از نظر فن هنر سخنوری کاملا ضعیفه. هر جا ما فرستادیمش برای سخنوری قبولش نکردن. بعدم معلوم شد این بنده خدا حالا یا خجالت میکشه یا لکنت زبان داره یا شرم حضور داره یا یه مسائل دیگه، خلاصه این نمیتونه من بردره. اونجا درس ها رو پیش من خوب گفته اما وقتی که جلوی جمعیتی قرار میگیره نمیتونه ادا بکنه. حالا یه خودش یک نعمت پروردگار. ولی یکی از اینها که باز مثل همون معلومات داشت اما وقتی که ما رو فرستادیم سخنرانی، من خودم با اینکه خوب عرض کنم که خیلی سال من برمیریم سخنرانی میکنیم، به او قبطه میخوردم. یعنی میگفتم ای کاش منم مثل این بودم، اونچنان بلی، اونچنان فصیح، اونچنان وارد، الفاظ پشت هم بیاندازه، اصلا جمعیت او رو نگیره، مطلب رو خوب ادا کنه. بعد من گفتم شاید این یه سخنرانیست حفظ کردی، فرستادی بیش جای دیگه دیدیم، فرستادی سومی، چهارمی، دهمی، اصلا این یک سرشت خوبی از نظر سخنرانی داشت. در میان طلبه ها این گوهرها اصلا هست، ما چه میشناسیم که چی و چه اندازه مایه داره. لذا ما در این برنامه دفتر تبلیغات کسانی که پرونده میخوان بسازن پرونده میسازن، بعد مصاحبه میکنن، غیر از مصاحبه موضوع سخنرانی رو براشون کلاس گذاشتیم. اونایی هم که قبلا پرونده تشکیل دادن اب نداره بیان بگن ما قبلا تشکیل دادیم اما میخوام در کلاس سخنرانی شرکت کنیم. شبها اونجا برنامه است، روی نوبت افراد میان سخنرانی میکنن ده دقیقه یه رو، معلوم میشه این آقا زمینه سخنرانی درش صفر یا متوسطه یا ناقص. اگر صفر باشه اونجا ما گفتیم که بگن شما سخنور نمیشی، سعی کنید ببینید در درس گفتن و یا در نویسندگی بیشتر کار کنید یا لااقل یه جلسه دیگه هم امتحان کنید. وقتی دیدید کسی هیچ مایه نداره نگذارید معطل بشه. بعضی ها متوسطن چون باید زحمت بکشن، اما افرادی که نابغند و تخصصشون در سخنرانیه و مایه که خداوند به اونا کرامت کرده در این بخش، اونها از میان سایر طلاب انتخاب بشن و در همین قسمتی که مایه دارن براشون ما زیر نظر ما استادهای دیگه بیاریم، بفرستیم تهران دور ببینن، کمکشون بکنیم که این مایه ها هدر نشه بلکه اوج بگیره، قدرت بگیره و اینا بشن آبروی جامعه روحانیت و جمهوری اسلامی و اسلام. حالا منظور از این مقدمه اینه برادرانی که بعد از این پرونده تشکیل میدن در اون کلاس هم شرخا اون کلاس آزمایشیه شرکت کنن، اونایی هم که قبلا تشکیل دادن برگردن اون مصاحبه و اون کلاس را ببینن. اگر در خودشون نبوغی در سخنرانی میدونن ما از وجود اونها تروبال میدیم، تفاملشون میدیم این این مسئله هم در آینده انشاءالله برای نویسندگی انجام میدیم، اما فعلا ما باز در مسئله نویسندگی فقط فکرش داریم. یه دو تا سه تا شما هم اگر استادهای خیلی قوی در تهران اینجا در نظر دارید، اگر ما رو راهنمایی کردید، ازشون قول گرفتیم و زمینش فراهم شد، ما این کلاس نویسندگی را
یه کسی یه چشم به دنیا آمده، یه کسی فلجه، یه کسی بیماری نسوز دیگری داره، اینها خودشون رو با دیگران که مقایسه می کنن در وجودشون یک احساس حقارت و احساس کمبود و احساس ضروری به وجود میاد. پس علل وجود این بیماری این چهار تاست: یکی سرزنش ها و ملامت های بی اندازه و غیر معقول مربی و پدر و مادر، و یکی منبرهای انفرادی از این دوران نزن بچه. میگن موقعی بچه بزنیم میخوره سعی کنید ننیزید بالا سرش پدر و مادر و مادر بزارید خودش بلند بشه و نه خودی هم خونی بشه، نگه خطر بشه چون یه وقت نیزن. میگن زمانی بچه مریض شد دوربر بچه رو به اون صورت نگیرید که بچه حس بکنه به خاطر مریضی این نظام خانه در از خود این توجه داشته باشید، بلکه به فکر معالجه باشید، دقت نظر بکنید، مانند یک پرستار میگن موقعی ادام تو بارستانی بچه رو بگه خوشم بیماره میبینه پرستار دقت میکنه، اما میدونه این روی وظیفه ایست که داره و الان بیماری این جهان رو به هم نزده. این حالت ها به خود بچه اعتماد به نفس میده و بعد جامعه آینده این محصول رو زرو خواهد. خب این عوامل. حالا علامه این بیماری چیه؟ البته ما همه رو بخونده این خیلی زیاد میشه کشوره سر میده. موقع آدم به این بیماری مبتلا شده درک میشه به اصطلاح پدر و مادری معلمی جامعهی عوضی رفتن و آدم موقع بزرگ شده این بیماری درش هست، علاقه میشه یا عصیانگر، میبینیم عصیانگر به طور کامل، یا مطیع محض و مطیع، یا در جهت عصیان افرادیه یا در جهت اطاعت، یا بی حیاست یا اونقدر با حیاست که گوش نمی کنه حتی به طبیب حالت بیماری خودشه، یا از انتقاد کردن افراد می کنه یا در برابر انتقاد شنیدن یک ذره تحمل نداره. تشنه شدید تمجید، تشنه شدید محبت. ما همه این رو توجه کنید تشنه محبت هستیم، ما همه علاقه به احترام داریم، ما همه دلمون میخواد که مردم بهمون احترام بذارن، دوستمون داشته باشن، ارزش برامون قائل باشن. این تمایلات ذاتی ماست، اما این تمایلات اگر از حد طبیعی خارج شدن به حد اثری رفتن بیماریه. گاهی بنده علاقه دارن بهم احترام بکنن، اما اگر بهم احترام نکردن شب اشتهام پس نمیره. یه در جوری اصلی تمجید شدن و نیاز شدید به تمجید دارن که اگر یک ذره تمجید دارن عمل نشه یا برخوردی داشته باشن یه ذره طوری بشه به من، خودم رو به کلی میبازم. به طور کلی زیر بار انتقاد نرفتن و از جزی انتقاد رنج بردن، از جزئی بی‌محبتی رنج بردن و برای محبت و اعتراض و قول معروف جون دادن در مجلسی که وارد آدم شد تمام توقعش اینه همه مردم با قول چیزا پیشخند بکنند و اگر هیچ که از جا خودش تکون نخورد شبیه سکته میکنه، از این گونه مطالب اینا همش نشانه این بیماری که در وجود انسان هست. معلومه آیت الله سوجدی نجفی که عاشق محمد شاید آقای بردتون در موجه بود از مراجی و از زهار کنید ایشون این آخوی ایشون فرمودن گفت که این فرمودن پیش من گفت آجا من موقع تو مجالس میرم خیلی نامه گفتن برای چی؟ گفت که توقع دارن تمام این مردم جلو من بلند بشن و میخواد اون سر بشینن ولی میبینی اون توقع این تعمی نمیشه دیگه شب و صبح من پیش میکنم توقع چیکار بکنم؟ واسه این فهمیده که بامده برای مقالجه ایشون فرمود بهش گفتن که شما موقع از خونه در میای به این توقع که حتما برای پیشخند بکنن و گرزون که نرو به این توقع رو من الان میرم و تعداد زیاد و حرفای رقیق و فوش این مردم به من میدن با این نیت برو مردم مطمئن کارو بد نمی کنن لاغل یه مسافه ملاقات خیلی بد میگن.